چشم سوم. خب رسیدیم به چشم سوم برنامه میدان آزادی. سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران فراخوان داد، اون هم از طرف بنیاد سینمایی فارابی. مصطفی جان جزئیات این خبر رو از زبان می‌شنوید.
بله، خب المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران هم یکی از اون کارهای خوبیه که داره در رده سنی نوجوان‌ها برگزار میشه در حوزه سینما. چقدر جالب، ما حالا خبر قبلیمون هم یه جشنواره بود راجع به
کودک و نوجوان
در حوزه موسیقی، الان داریم راجع به فیلمسازی نوجوان صحبت میکنیم. خب ببینین، المپیاد داره امسال دوره سومش رو میگذرونه و در کنار و همزمان با 32 جشنواره فیلم‌های کودک و نوجوان اصفهان برگزار میشه. یکی از اون حرکت‌های خوبی است احسان به نظر من، چون میتونه یک راهی رو باز کنه برای پرورش فیلمسازان آینده برای سینمای ایران، ضمن اینکه باز کشف استعداد میتونه بکنه، ضمن اینکه مثل بخش قبل که من صحبت کردم بچه‌ها میتونن یک هنر، صنعت و سرگرمی رو داشته باشند به جای اینکه حالا برن سمت حالا فعالیتایی که شاید اثر بخش هم نیست، سود هم نداره، بیان از این هنر بهره مند بشن و یه چیزی یاد بگیرن واقعا. حالا انتظار نداریم واقعا مثلا خروجی جشنواره خرم که تا پارت قبل قسمت قبل صحبت کردیم حالا همشون بشن موسیقیدان درجه یک، یا المپیاد فیلمسازی همشون بشن فیلمساز درجه یک تو سینما ایران، ظرفیت هم نداره سینما. اما نکتهش اینه، ما میتونیم در واقع اون روح هنر رو بیایم و از این طریق اشاعه بدیم، گسترش بدیم در بین نسل‌های بعدی که قرار هست بیان جای ماها رو بگیرن، جای من، جای شما، جای خیلی دیگر رو بگیرن. و اون موقع اون جوان، اون آدمی که داره رشد میکنه در این مسیر، با دیدگاه بازتری میاد وارد مسائل زندگی میشه، وارد مسائل کاری میشه
و حرفه‌ای‌تر
و حرفه‌ای‌تر. اینم یکی از اون اقدامات خوبه. حالا شما هی داری به من یه اشاره میکنی.
بله، من فقط میخواستم اینو بپرسم که این المپیاد در دو بخش برگزار میشه، ایده و فیلم.
از دیگه مهمونمون بپرسیم.
بریم از مهمون محترمون بپرسیم، بیشتر از این وقتشون رو نگیریم. جناب آقای حبیب ایلبیگی، مدیر المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران، همراه ما هستن در میدان آزادی. آقای ایلبیگی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای همتی، من هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و همطور جناب آقای محمودی.
درود بر شما،
سپاسگزارم. خواهش میکنم. ما داشتیم صحبت میکردیم، گپ میزدیم با مصطفی، در مورد بخش های این جشنواره من پرسیدم، گفتم که توضیحاتش رو از زبان شما بشنویم. در دو بخش ایده و فیلم برگزار میشه جناب ایلبیگی، درسته؟
بله همینطوره. ما امسال سومین المپیاد رو برگزار میکنیم انشالله هم زمان با ایام برگزاری 32 جشنواره فیلم کودک و نوجوان. خب این المپیاد به نوعی با هدف ترویج هم نگاه امیدوارانه، هم فضایل اخلاقی در بین نوجوانان برگزار میشه. امسال با سال گذشته تفاوتی کرده، امسال ما ایده و فیلم رو خواهیم داشت، در دو بخش برگزار میشه برای نوجوانان بین 12 تا 16 سال، برای اینکه بتونن بچه ها به یک نگاه دقیق و درستری برسن و توی یک فضای خلاقانه ایده ها رو به کمک اساتید و مشاورین پرورش بدن.
بله.
ایده رو گذاشتیم و دورهایی رو تو برگزار میکنیم. پیش از برگزاری المپیاد در دفاتر سینمای جوانان و همزمان با المپیاد تلاش میشه تا بچه ها با یک نگاه خلاقانه و به نوعی ویژه بتونن با کمک همدیگه ایده ها رو پرورش بدن و بتونه طرحهای مناسب برای ساخت فیلم آماده بشه. امسال تلاش کردیم که بچه ها با موضوع جشنواره فیلم کودک و نوجوان نزدیک تر بشن، یعنی
بله.
ما تلاشمون این هستش که از این المپیاد استعدادهایی که وجود دارن در حوزه فیلمسازی یا ارائه ایده کسانی باشن که به درد جشنواره و به درد سینمای کودک و نوجوانان بخورن در آینده. خب در سالهای پیش موضوعات بود که فیلم بچه ها فیلم می ساختن نه برای بچه ها، ولی امسال فیلم می سازن برای بچه ها و ایده هایی رو ارائه می دن که مناسب هست برای کودکان و نوجوانان و می تونه بچه ها به نوعی
استارت خوبیه آقای ایلبگی
و در طول سالهای بعد هم مراقبت بشه ازشون مرتبط بشن تا انشالله بتونن به مرحله‌ای برسن که
این نکته خیلی مهمه جان ایلبگی که در صحبتاتون اشاره کرد. حالا به غیر از جوایز ارزنده‌ای که شما و تیم برگزاری در نظر میگیرید، ادامه دادن این مسیر، حمایت کردن بچه‌ها خب خیلی مهمه از برگزیده‌ها. چه برنامه‌ای برای برگزیده‌ها دارید؟
خدمتتون عرض کنم ما در دو بخش ایده ها رو که وقتی از سوی بچه ها انتخاب شد و در طول برگزاری المپیاد پرورش پیدا کرد و توسط داوران انتخاب نهایی شد رو انشالله با حمایت هایی که میکنیم اینها تولید میشوند توسط خود بچه ها. و در یک برنامه دیگه ای که با همکاری به هر حال جشنواره کودک آنلاین خواهیم داشت، ایده ها فیلم ها در اونجا به نوعی داوری نهایی میشه و میتونه اینها بعدا در فضایی که پیش بینی شده عرضه بشه و به نمایش در بیاد. فیلم های برگزیده هم به هر حال انتخاب و داوری میشن و برگزیدگان به نوعی جایزه داده میشه.
بله.
و در طول سال ما امیدوار هستیم که بتونیم باشگاهی رو تشکیل بدیم که این بچه هایی که توی این دوره از المپیاد اومدن و نوجوانان دیگه که در دو المپیاد گذشته حضور داشتن و به مرحله نهایی رسیدن بتونن عضو این باشگاه بشن و همراه با مربیان در طول سال بتونن در حالا هم برنامه‌ای که براشون پیش بینی میشه و هم خوراک لازم و محتوای لازمی که نیاز دارن در اختیارشون قرار داده بشه تا بتونن خودشون رو در این حوزه به روز نگه دارن و همراه ما بشن، از مشورت مربیان در طول سال بتونن استفاده بکنن تا به هر حال برسن به زمانی که اینها میتونن به شکل حرفه‌ای در سینما کار بکنن، یا اینکه چون تلاش ما بیشتر بر این هستش که با توجه به نیازی که ما در فضای مجازی به محتوای مورد نیاز بچه‌ها داریم، این بچه‌ها بتونن واقعا جوری تربیت بشن که برای خود بچه‌ها در اون فضا فیلم و برنامه و محصولات مورد نیاز کودکان و نوجوانان رو انشالله تولید بکنن. حتما با توجه به زمین‌های فراوانی که برای اشتغال زایی در اون حوزه وجود داره و آینده هم متعلق به اون فضا هست، بیشتر نوجوانان در اون فضا دارن فیلم میبینن و محتوای تصویری رو انتخاب میکنن، امیدواریم که این گروه از بچه ها بتونن ورود مناسب و
بله.
با جهانبینی درستی داشته باشن برای اینکه بتونن محتوای مورد نیاز دیگر همسن و سالاشون رو تولید بکنن تا رو در اون فضا منتشر بشه.
حالا اتفاقا یکی از سوالات من بود که میخواستم از شما بپرسم تا حدی پاسخ دادید، اینکه به هر حال جوان و نوجوان امروز خب وقت زیادی رو تقریبا توی فضاهای مجازی، فضاهای وب و اینها میگذرونه و اینطور که شما فرمودین ظاهرا المپیاد سوم برای مسائل اینگونه حوزه وب سری و اینها هم برنامه داره.
حتما بله، به نظرم میاد که ما باید اصلا برای همین حوزه بیشتر نیرو تربیت بکنیم، چون برای سینما و تلویزیون و حوزه های دیگه ماشاءالله کشور ما به اندازه کافی داره نیرو تربیت میکنه، فیلمساز تربیت میشه و اونجا یک انباشتی داریم از حرفه‌ای‌هایی که و کسانی که آماده کار هستن، ولی کمتر توجه شده به فضای وبسری و اون چیزایی که واقعا در اختیار کسانی است که اصلا محتوایی تولید میکنن که شاید اصلا مورد نظر ما نباشه و اونجا لازم هستش که هم توسط حالا کودکان و نوجوانانی که ما الان برنامه رو براشون برگزار میکنیم، هم توسط دیگر تولید کنندگان محتوا به اون حوزه توجه جدی تری بشه تا نیازهای بچه ها بتونه نیازهای تولیدات ملی و با فرهنگ خودمون بتونه اونجا تولید بشه در اختیار بچه ها قرار بگیره.
من توی بخش در واقع اولویت ها محورهای پیشنهادی که نگاه می کردم آقای ایلبیگی، بخش های جالبی بود مثل خانواده من، نشاط و کودکی، رویاهای کودکی، امیدواری، بخشش، آرزوهای من. به نظر میرسه که در واقع شورای سیاست گذاری المپیاد یا برگزار کنندگان با هدفی رفتن به سمت یک فضای شاد و امید بخش، یعنی خروجی محصولات بچه های دوره سوم المپیاد قطعا یه همچی خروجی خواهد بود. استنباط بنده درسته؟
حتما همونطوره، چون ما به هر حال با آسیب شناسی دو دوره گذشته از تولیدات که در اختیار ما رسیده بود و اون سیاست کلی که الان داریم در سینمای کودکان و نوجوانان، توجه به دنیای فانتزی برای بچه ها، دنیای خلاقانه و امیدوارانه و زندگی آینده و با امید به زندگی آینده و کارهای شاد و سرگرم کننده و فانتزی، با همون سیاست کلی فکر کردیم که اینجا هم باید با سیاست‌های کلیمون همراه باشه و بتونه بچه‌ها رو تو این زمینه به نوعی پرورش بده. قطعا بچه‌های الان باید بسیار به آینده امیدوار باشن و این امیدواری میتونه با دنیای زیبایی که خودشون دارن و میتونن تصور بکنن، کارهای فانتزی و غیر واقعی و غیر واقع گرایانه که خب خیلی متاسفانه لطمه زده به محصولات ما، کارهای واقع گرایانه، این تخیل و غیر واقع گرایانه بودن حتما میتونه بچه ها رو توی فضاهای بسیار فانتزی ببره، تو فضاهای تخیلی ببره، به موضوعات جذابتری فکر بکنن. اگر بخوان فقط به مسائل مشکلات و مسائل مشکلاتی که پیرامونشون هست فکر بکنن، قطعا نمیتونن رویاهای زیبایی داشته باشن. ولی با به نوعی موضوعاتی که پیش بینی شده و رویا پردازی هایی که میتونن بکنن، قطعا میتونن دنیای جذابتری رو تأثیر بکنن، کما اینکه این آینده خوب و زیبا براشون متصور هم هست.
درسته. و با توجه به اینکه جناب عالی در کنار مدیریت بخش المپیاد، سوم دوره المپیاد، مشاور عالی دبیر جشنواره فیلم کودک و نوجوان هم هستید، می‌خواستیم از این فرصت استفاده کنیم. بفرمایید که از جشنواره 32 اصفهان هم چه خبر؟
جشنواره هم خدا رو شکر بعد از به هر حال انتصاب آقای تابش به عنوان دبیر و شروع شدن کار، بخشای اجرایی، تیمای اجراییش کاملا شد گرفته و مسئولان مختلف بخشا دارن برنامه‌ریزی میکنن. خوشبختانه در اصفهان هم همکاران ما در جشنواره برنامه‌ریزی بسیار خوبی کردن، تیما شکل گرفته و معمولا سفر به اصفهان همکاران دبیرخانه هر هفته دارن. ما جلسات مشترک رو داریم به صورت حضوری و غیر حضوری و بله، از طریق اسکایپ با همکارانمون در اصفهان. همه برنامه ها خوشبختانه به شکل مناسبی داره پیش میره، تلاش داره میشه که با هم رعایت به هر حال شرایطی که درش قرار داریم و صرفه‌جویی های لازم، با جلب مشارکت بخش های دیگه بتونیم انشالله با یک همفکری و تعامل مناسب جشنواره خاطر انگیزی رو انشالله در امسال در اصفهان برگزار بکنیم برای بچه ها. ضمن این که جلسات خوبی رو هم داشتیم با مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور، دیروز این جلسه رو از طریق ویدیو کنفرانس با همه مدیران کل داشتیم و برنامه های برگزاری همزمان جشنواره رو در سراسر کشور با هم مرور کردیم، مشکلاتی که سال گذشته که اولین دوره بود رو با هم بررسی کردیم و برنامه هامون رو برای امسال گفتیم و چگونگی رو برای اون هم برنامه های خوبی داریم که انشالله در روزهای آینده جزئیاتش رو منتشر خواهیم.
به امید خدا برای شما و تیم برگزار کننده جشنواره آرزوی موفقیت میکنیم. جشنواره 32 فیلم کودک و نوجوان اصفهان است 28 مرداد تا 4 شهریور در اصفهان و همزمان در سراسر کشور برگزار میشه. فقط نکته آخر جناب آقای ایل بگین، احسان همتی عزیز ما از روزی که ما خدمت دوستان رادیو فرهنگ بودیم در برنامه میدان آزادی علاقه عجیبی پیدا کرده به حضور در جشنواره های فرهنگی و هنری، ظاهرا دلش میخواد در المپیاد هم باشه. دعوتش میکنی؟
حتما خوشحال میشیم. به نظرم میاد که رادیو من در طول این 20 سالی که به هر حال در حوزه سینما بخش مختلف بودم، همیشه گفتم بچه های رادیو، من همون دورانی که مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر و کودک و اینا بودم، انصافا کمک های بسیار خوب و شایانی ما کردم، بی ادعا و پرکار و پر جنب و جوش بودن، اونستی که بنده اینه در طول سالها دیدم.
نظر لطفتون.
و حتما همیشه در کنار ما بودن و امسال هم این اتفاق خواهد افتاد. خوشحالم میشیم بتونیم در خدمت دوستان
زنده باشی،
فرهنگ باشیم و بتونن در این زمینه ما رو یاری کنن.
به امید خدا. ممنونم ازتون، خیلی خیلی لطف داشتید. برنامه میدان آزادی همیشه در کنار رویدادهای مهم فرهنگی و هنری هست و خواهد بود. خیلی ممنونم از اینکه با ما صحبت کردید و وقتتون رو در اختیار میدان آزادی قرار دادید.
شب شما بخیر.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. پرده آخر. خب رسیدیم به بخش آخر برنامه میدان آزادی. این بخش فرصتمون خیلی محدود هست، باید درباره انتصاب مدیر هماهنگی تئاتر استان‌ها صحبت بکنیم. محمد رضا الوند با حکم شهرام کرمی مدیر کل هنرهای نمایشی به عنوان مدیر هماهنگی تئاتر استان‌ها منصوب شد. در واقع جانشین آقای نادری شد که از سال 94 این مسئولیت رو بر عهده داشت.
بله، خب محمد رضا الوند از دوستان و مدیران قدیمی تئاتر هست، از بچه‌های تئاتری هست، استاد دانشگاه هست، بدنه از خود بدنه تئاتر هست و سالها مدیر ارزشیابی و نظارت مرکز هنرهای نمایشی بوده، مشاور تالار سنگلج بوده، مدیر اجرای کانون تئاتر دانشجویی بوده. فعالیت زیادی داشته محمد رضا الوند و خب حالا واقعا اتابک نادری هم خیلی زحمت کشید و قاطبه برای بچه های تئاتر استان ها نگران بودن که بعد از اتابک نادری چه اتفاقی افتاد، که من فکر میکنم با حضور محمد رضا الوند خیلی از این نگرانی ها برطرف میشه.
اتفاق خوبیه. بله، جناب آقای محمد رضا الوند اینجا در میدان آزادی همراه ما هستن. آقای الوند خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید و تبریک میگم خدمتتون.
سلام عرض میکنم، منم متقابلا به شما و شنوندگان عزیز و به کارشناس محترم برنامه.
ارادتمندیم آقای الوند و آرزوی موفقیت.
متشکرم.
آقای الوند، مهمترین برنامه‌تون از اینجا به بعد برای تئاتر استان‌ها چیست؟
خب برنامه‌ای که به هر حال در نظر گرفته میشه، اولا راجع به ساخت و ساز جریان جشنواره‌های استانی بوده که یک بعضی از استان‌ها به خاطر شرایطش نگرانی هایی دارن و دائما هم دارن پیگیری میکنن که آیا میشود مثلا مرکز دوباره در این جریان دخالت کنه یا خیر. روی اینا داره بررسی میشه. بعد در مورد جشنواره چهارسوی تئاتر ایران که مناطق و امسال دوباره میخواد راه بیفته، داریم راجع به اینها صحبت میکنیم. یه تبادل نظری با مدیر کل هنرهای نمایشی و دبیر محترم جشنواره فجر داریم در مورد این جریان و تلاش بر اصل این قضیه است که بتونیم در واقع اون فضای پرنشاطی که میتونه بین هنرمندان تئاتر شهرستان‌ها ایجاد بشه امسال با نشاط و شکوه بیشتری اجرا بشه، چون همه مسائل فقط مسائل مالی و پشتیبانی فیزیکی یا سخت‌افزاری نیست، بلکه بخشش به این استقرار بچه های فعال تئاتری داره و بخش دیگرش به امنیت روانیشون که مطمئن باشن، دلخوش باشن، بدونن دارن دیده میشن و این جریان رو دارن پیش میبرن. به خاطر همین ما پیش بینی میکنیم با این حرکت میتونه در واقع یک فعالیت مضاعفی در پس این جشنواره ها که همین اجرای نمایش های برگزیده در سطح استان ها و شهرستان هاست این رونق بگیره. هنرهای نمایشی بودجه در نظر گرفته، سالانه در این بودجه رو تزریق میکنه برای حمایت از گروه ها و این جریان رو ما به هر حال بعد از خدمات ارزشمندی که اتابک نادری عزیز داشته به طور جد داریم پیش میگیریم و امسال چون یکی دو تا طرح جدید هستش که در واقع یه مقدار شاید بعضی ها فکر کنن بازگشت به شیوه های گذشته است، ولی دلایلی داره به لحاظ وضعیت تئاتر استان ها که این رو امسال ما انشالله بتونیم ازش یک خروجی مثبتی بگیریم و روی این برنامه ریزی وسیع‌تری بکنیم که زیر ساختاش بتونه در واقع مطمئن تر.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم. پس جناب الوند، دو تا قول و دو تا خبر خوش شما دادید: احیای جشنواره مناطق و حضور مرکز هنرهای نمایشی در مراکز استانی. خیلی ممنونم. ما فرصتمون تموم شد، انشالله در برنامه بعدی و فرصت مناسب تر حتما با اتون بیشتر صحبت خواهیم کرد.
تمنا میکنم موفق
باشید آقای الوند.
شبتون بخیر.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون. مصطفی جان ممنون، سپاسگزارم که امشب همراه ما بودی. اصلا فرصت ندید. با خدافظی میکنم.
شب شما بخیر.
از همراهی شما شنونده‌های محترم ممنون و سپاسگزارم. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، میدان آزادی.
شبتون بخیر. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام خوبان شنونده رادیو فرهنگ، از هر جای ایران که صدای ما رو میشنویم برای شما آرزو بهروزی دارم. اما در باب مطالعه، کتاب، کتابخوانی در کنار دوستی هستیم که میدونم اهل مطالعه هستن. سلام به شما، وقتتون خوش.
سلام، وقت شما هم خوش.
پاینده بشین انشالله. حوزه مطالعات شما و کتاب خونیتون بیشتر چه حوزه هستش؟
بیشتر علاقمندی خودم به روانشناسی، جامعه شناسی و تاریخ رو هم خیلی دوست دارم.
خیلی عالی. خب فهمیدین که جامعه شناسی و روانشناسی چقدر این مقوله جایگاهش توی خانواده ها، توی جوانان، توی به هر حال اجتماع ما این مقوله کمه مطالعاتش کم هستش، به خاطر اینکه و چقدر میتونه کمک کنه برای اینکه ما بتونیم روابطمون رو تو جامعه با دیگران بهبود ببخشیم.
به نظر من بسیار زیاد تأثیر گذاره و البته اگر شخص خودش بخواد و اگر نخواد، هر چقدر هم شما مطالعه داشته باشید، مطالعات میتونه کاملا بی مصرف باشه، ولی در صورتی که تصمیم بگیرید مطالعه بکنید با پیش زمینه این که بتونید در زندگیمون از اون مطالعات استفاده بکنید.
و چقدر تو زندگی شما تاثیرگذار بوده؟
تو زندگی من خیلی زیاد، چون تمام اون چیزهایی که خوندم در جایگاه‌های مختلف و بر اساس اون مشکلات و مسائلی که برام پیش اومد، خواستم تو جایگاه خودش ازشون استفاده کردم.
بله. اشاره کردین تاریخ هم میخونید.
بله.
خوندن تاریخ چقدر تاثیر میذاره برای اینکه ما بتونیم به هر حال راه زندگیمون رو روشن‌تر ببینیم؟ چقدر اصلا نیاز ما تاریخ بدونیم؟
تاریخ رو به هر حال گذشته ما انسان هاست باید بدونیم، تا اینکه در زمینه‌های مختلف اطلاعاتی که داریم بتونیم برای نسل‌های بعدیمون، بچه‌هامون. من مثلا خودم خیلی وقتا کتاب‌های تاریخی رو به پسرم معرفی می‌کنم و خیلی وقتا پسرم حتی تو مسائل درسیش وقتی از من کمک می‌گیره، وقتی تاریخ رو خوندم و می‌دونم، خب با اعتماد به نفس بیشتری و با آگاهی بهتری میتونم براش دروسش رو توضیح بدم. اینم یه بخشی از این که کمک میکنه به زندگی من و به سوالاتی که پسرم از من میپرسه.
بسیار خوب، متشکرم از شما از اینکه با ما در این گزارش همراهی کردید. سپاسگزارم از شما، از شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ که با ما شریک شدین در این گفتگو هم سپاسگزاری میکنم. خدا نگهدار شما.
گفتارش با ما منتشر شد. یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. نصف دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
یک بار دیگر فرصتی بزرگ دست داد تا برند اصیل 1&1 با نمایش توانمندی های خود در تولید و عرضه محصولات متنوع غذایی، حضوری پرثمر را در نمایشگاه بین المللی اگروفود رقم بزند. به واسطه این حضور، دستاوردهای بزرگی در تعاملات کاری و تجاری میان بازرگانان داخلی و بین المللی از 5 قاره با برند 1&1 به دست آمد که نشان دهنده ارتقای جایگاه برندهای برتر ایرانی در عرصه جهانی از جمله برند 1&1 بوده است. 1&1 پیش رو در توسعه صادرات غیر نفتی. 1&1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شبتون بخیر شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. ممنونیم که از ساعت 14:02 بعد از ظهر در کنار ما بودید. امیدواریم برنامه‌ای که در این بخش تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همراهان شما در این بخش تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار معین خانی‌زاده، هماهنگی پخش فاطمه غلامی و من هم لیدا وحیدی گوینده. دیگر همکارانمون آماده هستند که از ساعت 22 تا 6 بامداد همراه شما شنوندگان عزیز باشند. امیدواریم که فرصت داشته باشید که بخش سوم برنامه رادیو فرهنگ رو هم بشنوید. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم در هر جای ایران عزیز که هستید. امیدواریم که روزهای پیش رو در این فصل زیبای